سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از پرتو نور. این قسمت آخرین قسمت از صحبت‌هاییست، پاسخ‌هاییست که در ارتباط با ویدیویی که تحت عنوان ریشه یونانی معجزات علمی قرآن بود خدمتون عرضه می‌کنیم که در اون اشاره شده بود که صحبت‌هایی که از طرف محمد و قرآن شده چیز تازگی نداره و اینها رو قبلا فلاسفه یونان بهش اشاره کرده بودند. آقای بازرگان در اون موارد صحبتهایی رو عرضه کردن خدمتون و من مطلب دیگری رو که باقی مانده در ارتباط با پاسخ به این مسئله خدمتون عرض میکنیم. اشاره شده به سوره فصلت آیه 11 که مفهوم آن معنی آن به این صورت است: آنگاه آهنگ آفرینش آسمان کرد در حالی که به صورت دود بود، پس به آن و به زمین گفت خواه ناخواه بیایید. آن دو گفتند فرمانبردار آمدیم. بعد ادامه میده ایشون که اولا که گاز و دود یکسان نیستن، گاز یکی از حالات ماده است، دود مخلوطی از گاز و مایع و جامد. دوما هر کس با آیه های قبل و بعد از این آیه نگاه کند متوجه می شود که اصلا هیچ ربطی به انفجار بزرگ ندارند، چون گفتند خداوند زمین را آفرید، سپس کوه ها را آفرید، سپس به آسمان رفت در حالی که دودآلود بود. خب آقای بازرگان خیلی ممنون دوباره از شما، ببینیم پاسخ شما در این مورد.
بله، به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. شاید کسانی که حالا این برنامه رو میبینن خبر نداشته باشن که چه مباحثی بوده که به اینجا کشیده شده. در واقع یه ویدیو کلیپی است که بخش‌های مختلف داره، توضیح میده این اشاراتی که امروز ادعا میشه که اشارات علمی قرآنه، اینا بله مسائل علمی هست ولی اینا ربطی به قرآن و اسلام نداره. اینا رو مسلمانای اولیه از دانشمندان یونان باستان اقتباس کردن، از اونا کپی کردن، تو قرآن اومده که جلسات قبل توضیح دادیم که اولا دنیای غرب قرن 12 و 13 فهمیدن که در یونان باستانی همچین مسائل علمی بوده. آخه عرب بی سواد جاهل تو نظام قبیلگی از کجا خبر داشته که دانشمندان یونان راجع به خلقت و مسائل جنینی و فیزیک و شیمی و مسائل دیگه این چیزا رو میدونن؟ بی سواد بودن مردم عربستان. خود پیامبر اسلام هم به تعبیر قرآن امی بوده، کتاب ناخوانده بوده، خط ننوشته بوده. چطور ممکنه که اونا رفته باشن آکادمیای یونان باستان رو دوره کرده باشن بعد اینا رو وارد قرآن کرده باشن؟ اصلا خریدار نداشته. اگرم پیغمبر اسلام این مسائل علمی رو میدونسته میخواسته بگه که اصلا مردم حوصله نداشتن، چیزای مربوط به نون و آبشون رو میخواستن، جنگ ها، درگیری ها، گرفتاری ها. هیچ هم تبلیغ نکرده، نه پیغمبر تبلیغ کرده ببینین مسائل من علمیه توش، نه قرآن هیچ گفته ببینین اینا یه چیزای عجیب غریبه. مسلمانای امروز مدعیان که این حرفا، این اشاراتی که امروز از نظر علمی ثابت شده درسته، حالا راجع به موضوعات مختلف، نشون میده گوینده این حرفا نمیتونه یه بشر عادی باشه، نه پیغمبر اسلام، نه مؤمنین، نه اصولا در اون زمان این حرفا معلوم نبوده. پس نشون میده گوینده بیرون از فضای علمی درک و دانش بشر اون موقع و حتی حالا بوده. قرآن هم از اینا هیچ استفاده نکرده بگه آن ببینید که این حرفا خیلی نوع جدیده پس ایمان بیارید، هیچ جام نگفته. امروز میفهمیم آقای گوینده این حرفا نمیتونه یه انسان قبل بوده باشه، جز اینکه از یک منبعی خارج از درک و دانش بشر بوده باشه نمیتونه باشه. حالا یه توجیهشون اینه که از یونان باستان گرفتن اینا رو، چون از یه طرف میبینه نمیتونن انکار بکنن این مسائل تو قرآن هست، ده ها بلکه صد ها آیه تو این زمین ها هست. یه توجیه اینه که اقتباس شده از اوناست. حالا بحث همینه. حالا ایشون این آیه فصلت رو متاسفانه قبل و بعدش هم نمیبینن. این آیه که خوندن آیه 11 قبلم داره، قبل راجع به پیدایش زمینه. میگه این زمین وقتی که از خورشید جدا شد و جعل فیها رواسیه، ما لنگرهایی قرار دادیم، یعنی این قشر مذاب، کوها که پدید آمدن، کوها همینطور که ارتفاع در بالای زمین دارن در درون قشر مذاب هم چنگ زدن که مانع از جابجایی قاره های مختلف هستن. میگه خب در یه دورانی کوها پدید آمدن، کسانی که زمین شناسی میدونن اینا رو خیلی خوب میدونن، یه موقعی بود که همه زمین ذوب بود، قشر جامدی ما نداشتیم میلیون ها سال، بعدن سرد شد، کوها چین و چروک های زمین شکل گرفتن. و بعد میگه و قدر اقواتها، میگه برکت دادیم در زمین. برکت دادیم یعنی چی؟ یعنی این خاک بی حاصل عناصر و مواد مختلف درش پدید آمد. شما تو خاک الان هزاران نوع بر حسب اینکه چه قلمه‌ای بزنید، چه تخمی بریزید، شما 100 جور انگور میتونید در بیارین، خرما در بیارین، سیب و گلابی و انواع مرکبات، اینا کجا در میاد؟ پس در خاک فوق‌العاده غنی هست بر حسب نوع کدای در واقع اون درختی که یا تخمی که در واقع شما میکارین. خب چطور شده که خاک کره ماه که اینجوری نیست، خاک ستاره دیگه که ظاهرا نیست، خاک زمین چگونه تغذیه شده؟ میگه در 4 دوران، فی 4 ایامن، 4 دوره بر زمین گذشت. از نظر زمین شناسی هم خیلی روشنه، دوران برخورد آب سنگا هستش که مواد به اصطلاح آهن و چیزهای دیگه آوردن، آب در کره زمین حدود 1.5 آب موجود در کره زمین، ستاره‌های دنباله‌دار به زمین اول آب نبوده درش، بعد دوران مختلفی گذشته این آبا نفوذ کرده در قشر داغ زمین، اینا به صورت آب فشانها، آبای داغ، این عناصر رو با هم مخلوط کرده. حالا نمیخوام وارد اون بحثای زمین شود، از نظر علمی هم 4 دوران گذشته تا خاک زمین این تحولات شیمیایی درش پیدا شده. قرآن هم میگه زمین 4 دوران گذشت، فی 4 ایام سبا لسائلین، برای همه موجودات، هم گیاهان و هم حیوان ها و انسان ها، رزق و روزیشون در زمین فراهم شد. بعد به دنبال اینه که حالا این آیه که کسانی که دارن انکار میکنه مطرح کردن، میگه ثم استوى الی السماء، سما با الف لام، بعد از اینکه زمین آماده زیست شد، آماده پیدایش حیات شد، سپس به آسمان زمین پرداختیم. از سما و الف لام معرفه است، و هیه دخانون، در حالی که هنوز حالت گازی شکل داشت، دخان، دخانیات که میگن، یعنی هنوز زمین جوی نداشت، اتمسفری نداشت مثل بقیه ستاره ها. ثم استوى الی السماء و هیه دخانون، و بعد البته به زبان تکوینی میگه، میگه خدا به زمین و آسمان فرمان داد که با هم همکاری بکنن. بله، بعد زمین و آسمان هم به اون زبان تکوینی میگه، هر دو در اشتراک مساعی با هم دیگه جب به زمین به وجود آوردن. از نظر علمی هم دقیقا همینطور هست، هم آخرین طبقه زمین مگناتوسفر از به اصطلاح حلقه اصلی زمین، هسته اصلی زمین مغناطیس تولید میشه، هم هست چیزای ایزوسفر، نمیدونم یونوسفر که طبقات مختلفی هست، استراتوسفر، نمیدونم تروپوسفر، همه اینا که 7-8 طبقه است دیگه، همه اینا از به اصطلاح عملکرد فتوسنتز خورشید وقتی به زمین میتابه و با گیاهان این فعالات فتوسنتز عجب به وجود میاد، اکسیژن پدید میاد، نمیدونم حالا این بحث های علمی که خسته کننده میشه برای دیگران، چگونه این عناصر و بعد به صورت مولکولی چگونه تبدیل میشن، یعنی در یک همکاری، در یک پروسس دو جانبه زمین و خورشید که این فعل و انفعالات پدید میاد. جو زمین، حالا این طبقات هفتگانه، حالا البته این طبقات بعضیا نظر فیزیکی برخورد کردن، ارتفاعش 7 گذاشتن، بعضی ها یه طبقه بندی های دیگه ای قائل شدن بر حسب علوم مختلف، هواشناسی هستش، نمیدونم نوع گازها هست، اینا همه میدونن دیگه، زمین بخش های مختلف داره، قسمت اوزون در واقع، حالا هر کدوم اینا چگونه ایجاد میشه دقیقا در ارتباط با عمل کرده خود زمین هستش. به هر حال من فکر میکنم که مثل برنامه های گذشته اگر همکاری بکنن دوستان فنی، یه فیلم کوتاهی هم از کارهای تولید شده وان در ایران هم هست، بعضی از دانشمندانی که هم با قرآن آشنا هستن و هم به این مسائل فضاشناسی این توضیحاتو بهتر از اونچه که بنده بخوام توضیح بدم توضیح دادن. اینو سعی میکنیم اضافه بکنیم و بعد اگر پاسخ دیگه مونده این رو ملحوظ بکنیم.
حال به بررسی نظر قرآن در این زمینه می‌پردازیم و از آیه 9 الی 12 سوره فصلت شروع می‌کنیم. آیا شما به آن خدایی که زمین را در دو روز یا دو دوره آفرید کفر می‌ورزید و از فراز آن کوه‌های عظیمی قرار داد و برکت بدان داد و مایه‌های حیات را در چهار دوره در آن مقدر نمود که برای همه سایران مساوی است؟ آنگاه خداوند به ساختمان آسمان پرداخت در حالی که دور بود و به آن و نیز به زمین گفت که به شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتاب. آنها گفتند در کمال فرمانبرداری و اطاعت میشتاب. آنگاه انتظام هفت آسمان را در دو روز استوار نمود و به هر آسمان امر خود را وحی کرد و آسمان پایین را به چراغ‌های رخشنده زینت دادیم که محافظ و پوششی است و این تقدیر خدای توانا و داناست. آیات فوق بدون کمترین ابهام نشان می‌دهد که خلقت هفت آسمان پس از خلقت زمین انجام یافته که خود بهترین کلید برای حل مسئله هفت آسمان میتواند باشد. با توجه به حقایق مسلم علمی که نشان میدهد زمین پس از خلقت آسمان ها شکل گرفته است، روشن میگردد که منظور از هفت آسمان به هیچ وجه کهکشان ها و ستارگان نیست، بلکه این تنها جبه است که پس از ایجاد زمین در اطراف آن برافراشته شده و در طی میلیاردها سال به صورت کنونی درآمده است. اما قبول هفت آسمان به عنوان جبه زمین مشکلات پیچیده‌ای در درک آیات دیگر در این زمینه به وجود می‌آورد که گره را کورتر و مشکل‌تر می‌سازد. به همین خاطر مفسرین در قبول این نظر دچار تردید شدند. اما آیات فوق ذکر روشن‌تر از آنند که در منظور آنها از هفت آسمان به عنوان جو زمین تردید کنند. با توجه بدین حقیقت باید خصوصیات جو زمین را مورد مطالعه قرار داد تا روشن شود که منظور از هفت آسمان چیست. برای پی بردن به خصوصیات جو زمین ابتدا باید به شرح چگونگی ایجاد آن پرداخت. زمین سنی در حدود 4.7 میلیارد سال دارد. این کره از نظر قرآن و همچنین شواهد جدید زمین شناسی در دو مرحله متمایز احیایی و اکسیدی شکل گرفته است. در مرحله اول هسته زمین با جذب مواد احیایی موجود در سحابی خورشیدی و در مرحله دوم با جذب صاحب سنگ های اکسیدی سرگردان در فضای داخلی منظومه رشد نموده است. در پایان مرحله اول در اطراف زمین جوی کاملا احیایی قرار داشته است. با شروع دوره دوم و وزش بادهای تیتوری این جو از اطراف زمین رویده و کنده شده است. در ادامه مرحله دوم بمباران شهاب سنگ ها شروع می گردن. با ترکیب آب درون شهاب سنگ ها با پوسته احیایی زمین اولیه مجدداً جو احیایی پدید می آید که عمدتاً شامل گازهای CO، NH3، H2، CH4 می باشد. با ادامه بمباران شهاب سنگ ها و خصوصاً شروع بمباران دنبال دارها به تدریج این جو اکسیدی می‌گردد. در طی دوران گذار جو از احیای بوکسیدی مواد عالی بسیاری در چهار دوره ایجاد می شوند که منشأ پیدایش حیات بر روی این سیاره. در پایان دوره گذار، یعنی حدوداً 4 میلیارد سال قبل، جو زمین عمدتاً از گازهای H2O، CO2، N2 یا همان دود ترکیب یافته است. اشاره قرآن در آیات 9-12 سوره فصلت در اشاره به خلقت زمین در دو دوره، ریزش کوه‌ها یا شهاب‌سنگ‌های عظیم بر روی آن، برکت یافتن زمین در اثر ریزش مواد عالی بر سطح آن، و ایجاد مواد لازمه حیات در چهار دوره بسیار شگفت‌انگیز است. اما نکته مهم و کلیدی که مورد نظر ماست، دود بودن ترکیب و شرایط اکسید و احیای جو در پایان دوره گذار می باشد که در ادامه آیات بدان اشاره شده است. از نظر قرآن، ساختار این جو اولیه در طی دو مرحله تکمیل یافته، به صورت 7 آسمان کنونی در می آید. ببینیم این دو مرحله کدام هستند. مرحله اول، مرحله شکل‌گیری مگنتوسفر زمین است. پیدایش مگنتوسفر در اطراف زمین وابسته به تغییرات ساختاری درون این کره و ایجاد مغناطیس در هسته آن می باشد. این امر در مرحله دوم شکل‌گیری زمین شروع می‌شود. همان گونه که دیدیم، در این مرحله بمباران شهاب‌سنگ‌ها ساختار زمین اولیه را به کلی دگرگون می‌کند. در اثر این بمباران، سطح زمین به تدریج سوق شده، دریایی مذاب سرتاسر آن را فرا می‌گیرد. فلزات مذاب سنگین از جمله آهن و نیکل موجود در این دریا به عمق زمین فرو رفته، در طی 10 میلیون سال هسته اولیه این کره را شکل می‌دهد. با شکل‌گیری این هسته، به تدریج مغناطیس درونی و قطبین ایجاد گشته، مگنتوسفری در اطراف زمین پدید می‌آید. شواهد دیرین شناسی از وجود میدان مغناطیس در اطراف زمین در 3.5 میلیارد سال پیش خبر می‌دهد. در طی زمان، هسته درونی و بیرونی زمین تکامل می‌یابد تا اینکه در 2 میلیارد سال بعد به صورت کونی درآید. مرحله دوم تکوینی 7 آسمان، مرحله شکل‌گیری جو اکسید کننده حاوی اکسیژن مولکولی در اطراف زمین است. همان گونه که اشاره شد، در اواخر دوران گذار از احیایی به اکسیدی، جو زمین ترکیبی مشابه دود داشته. هیچ اکسیژن آزادی در آن یافت نمی‌شده است. اگرچه در دوران گذار بمباران دنباله‌دارها آب فراوانی بر روی زمین می‌ریختند، اما قسمت عمده این آبها باعث اکسیده و هیدراته شدن پوسته زمین اولیه شده، به اصطلاح به خورد زمین می‌روند. به همین علت دریاها و اقیانوس‌های اولیه به تدریج ایجاد شده و دارای عمق کم می باشند. همان گونه که قرآن اشاره دارد، در مرحله گذار در اثر ریزش شهاب‌سنگ‌های غول‌پیکر، کوه‌های عظیمی بر روی زمین پدید می آید. بعد از دوران گذار و ایجاد جو اکسیدی، ریزش باران‌های سیل‌آسای اسیدی حاوی گاز کربونیک باعث فرسایش شدید این کوه‌ها شده، قشر قطوری از خاک‌های روسی در کناره آنها پدید می‌آید. این امر موجب شکل‌گیری مکانیزم پلیت تکتونیک و پیدایش گسترده آتشفشان‌ها در سر تا سر زمین می‌گردد. گازهای متساعد از این آتشفشان‌ها در طی زمان ساختار سطح و جو زمین را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. این گازها همانند گازهای آتشفشانی کنونی دارای ترکیبی اسیدی، حاوی آب و گاز کربونیک می‌باشند. تصاعد این گازها اگرچه فشار آنها را به جو بالا میبرد، اما در ترکیب جو تغییرات چندانی ایجاد نکرده، این جو همچنان اکسیدی باقی میماند. افزایش تدریجی آب بر روی زمین موجب عمیق شدن دریاها و اقیانوس‌ها تا حد کنونی میشود. حال باید دید که این جو اکسیدی چگونه به جو اکسید کننده کنونی تغییر شکل میدهد. پیدایش اکسیژن و افزایش تدریجی آن در اتمسفر زمین تنها بعد از پیدایش و تکامل حیات تحقق می‌یابد. امروزه ثابت شده که قسمت اعظم اکسیژن مولکولی جو حاصل واکنش‌های حیاتی در درون جانداران حاوی کلروفیل می‌باشد. همان گونه که می‌دانید، گیاهان سبز گاز کربونیک را از جو گرفته و به کمک کلروفیل و با استفاده از نور خورشید آن را تجزیه می‌کنند. کربن آن را صرف ساختمان گیاهی خود می‌کند و اکسیژن باقی مانده را در جو رها می‌سازد. به این عمل فتوسنتز می‌گویند. قدیمی‌ترین آثار به دست آمده در این مورد مربوط به 3.5 میلیارد سال قبل می‌باشد، که یکی از وجود جلبک‌های سبزابی یا سیانوباکتری‌ها در دریاهای عملی است. این تک‌سلولی‌ها قادر به عمل فتوسنتز می‌باشند. به عبارت دیگر، از حداقل 3.5 میلیارد سال قبل آزادسازی اکسیژن شروع شده است. با توجه به اینکه در طول میلیاردها سال اولیه آن به زمین گیاهان سبز فقط در دریاها و اقیانوس‌ها وجود داشتند، در نتیجه اکسیژن آزاد شده به درون آب رها می‌شدند. شواهد روشنی وجود دارد که حداقل تا 1 میلیارد سال بعد شروع فتوسنتز تغییرات چندانی در ترکیب گازهای جو زمین ایجاد نشده است. باید دید که سرنوشت اکسیژن آزاد شده در طی این مدت چه بوده است. نظر اغلب دانشمندان این است که اکسیژن آزاد شده با آهن آزاد محلول در آب ترکیب شده، موجب ایجاد رسوب آنها در کف دریاها شده است. آثار رسوب طبقات آهن در سرتاسر زمین کنونی یافت می‌شوند. معادن کنونی آهن در واقع همان طبقات رسوبی باقی مانده از آن دوران می باشد. در حدود 2.7 میلیارد سال قبل اولین آثار اکسیژن آزاد در جو پدیدار شده است. در طی 2 میلیارد سال، یعنی تا حدود 600 سال قبل، درصد اکسیژن جو بالا رفته تا اینکه به حدود 10-15% رسیده است. از آن تاریخ تا کنون شتاب این افزایش بالا رفته تا اینکه در حال حاضر به 21% رسیده است. پیدایش و افزایش درصد اکسیژن آزاد در جو زمین باعث تغییرات زیادی در ساختار زمین و حیات موجود در آن شده است. اما شاید مهمترین این تغییرات در ساختار اتمسفر باشد که به صورت مشروع بدان می‌پردازیم. اتمسفر زمین را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان به صورت‌های گوناگونی طبقه‌بندی کرد. اکثر این طبقه‌بندی‌ها بر اساس اختلاف خصوصیات ارتفاعات جوی انجام شده است. غلظت هوایی که اطراف زمین را فرا گرفته است، با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد. در ارتفاعات بسیار بالا، جو زمین در خلأ بین سیارات محو می‌شود. اتمسفر ما در حدود 600 کیلومتری سطح زمین به شدت رقیق است. بررسی نتایج حاصل از پژوهش‌های ماهواره‌ها وجود ردپای جو را در ارتفاعات بیشتر از 2000 کیلومتر ثابت می‌کند. البته با افزایش ارتفاع، درصد گازهای سبک به تدریج افزایش می‌یابد تا اینکه به هیدروژن آزاد ختم می‌شود. جو زمین میتواند تمام گازها جز چند گاز سبک را در خود نگاه دارد. ما در کف اقیانوس هوا که در سطح دریا دارای فشار 1.3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد زندگی میکنیم. در بین طبقه بندی های موجود هواشناسان جو را عمدتاً به 5 طبقه تقسیم کردند. از سطح زمین به بالا طبقات چنین‌اند. 1. تروپوسفر. این لایه که از سطح زمین شروع می شود در قطبین به ارتفاع 7 و در استوا به ارتفاع 17 کیلومتر است. حرارت این لایه ناشی از تشعشع سطح زمین می باشد. به همین خاطر درجه حرارت آن از سطح به تدریج کم می شود. جریان تبادل حرارتی عمودی به طور دائمی در آن وجود دارد. لایه تروپوسفر حدوداً 80% کل وزن اتمسفر را دارد. 2. استراتوسفر. این لایه ضخامتی حدوداً 51 کیلومتر دارد. درجه حرارت این ناحیه به تدریج افزایش می‌یابد. جریان تبادلی در آن به شدت کم و لایه‌ای باثبات است. در خارجی ترین قسمت آن فشار در حدود 1000 سطح دریا می باشد. سه، مزوسفر. ضخامت این لایه که بالای استراتوسفر قرار گرفته است حدوداً 80 کیلومتر می باشد. درجه حرارت در این لایه به تدریج کاهش می یابد تا اینکه به منهای 100 درجه سانتیگراد می رسد. اگرچه این لایه به شدت ضعیف است اما تمامی شهاب‌سنگ‌ها در ورود به جو در این لایه سوخته می شود و از بین می روند. 4. ترموسفر. ضخامت این لایه حدوداً 600 کیلومتر است. اگرچه ضخامت آن بسته به فعالیت بادهای خورشیدی در تغییر است درجه حرارت در این لایه به تدریج افزایش می یابد تا اینکه به حدود 1500 درجه می رسد. ایستگاه‌های فضایی بین‌المللی در این لایه به دور زمین در گردش می‌باشند. اگزوسفر. این لایه خارجی‌ترین لایه جو زمین است که در فضای بین سیارات محو می‌گردد. اتم‌ها و مولکول‌ها در این لایه به شدت رقیق است، به طوری که به ندرت با یکدیگر برخورد می‌کنند. حرکت این ذرات جهت معینی ندارند و از اگزوسفر و بادهای خورشیدی خارج گشته و به آن داخل می شود. عمده این ذرات را اتمهای هیدروژن و هلیوم تشکیل می دهند. همانگونه که متوجه شدید این تقسیم بندی عمدتاً بر اساس شکل تغییر درجه حرارت در هر لایه می باشد. لایه‌های مهم دیگری مانند لایه اوزون، یونوسفر، هموسفر، هیدروسفر و مگنتوسفر در جو وجود دارد و در تقسیم بندی فوق بدانها اشاره نشده است. در واقع با تغییر معیارهای تقسیم بندی شکل طبقات زمین تغییر می‌کند. حال باید دید مبنای طبقه بندی لایه‌های جو زمین به وسیله قرآن چیست؟ قرآن 7 آسمان را 7 طبقه مستحکم و استواری معرفی می کند که حفاظ نفوذ ناپذیری را ایجاد می کند. به عنوان مثال در سوره النبأ، فصلت، الصافات و قاف در این مورد آمده است که و بر بالای سر شما 7 آسمان محکم برد و آسمان پایین را به چراغ‌های رخشنده زینت دادید که محافظ و پوشش است. آسمان پایین را به زینت ستارگان آراستیم و از نفوذ هر شیطان سرکشی محفوظ دارید. آیا آسمان برفرازشان را نمی‌نگرند که چگونه آن را بنا نهادیم و زینت کردیم و هیچ شکاف و رخنه‌ای در آن راه ندارند؟
خیلی متشکر آقای بازرگان. امیدواریم بینندگان عزیز این ویدیویی که پخش شد مورد توجهشون قرار گرفته باشه. یه مورد دیگه هست آقای بازرگان، بعد اگر وقتی هنوز بود میتونیم یه جنبندی کلی هم در این موارد بکنیم. این مورد در ارتباط با آیه 29 سوره بقره هست که ایشون اشاره میکنه سپس آفرینش آسمان را که به صورت ماده دودمانند بود اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان درست و نیکو قرار داد و او به همه چیز توان است. بعد ایشون توضیح میده برای این، اولا که جو زمین 5 لایه است نه 7 لایه، دوما قرآن راجع به زمین صحبت نمی کند بلکه راجع به فضا صحبت می کند، چون گفته باز اشاره به دو مورد دیگه می کنه، سوره صافات آیه 6 که در معنیش هست همان ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم و اشاره میکنه به سوره نوح آیات 15 و 16 که آیا ندیده اید که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید و ماه را در میان آنها روشنی بخش و خورشید را چراغی فروزان قرار داد. در واقع باز این ادامه صحبت ایشون هست، در واقع قرآن به باورهای نجومی قبل از کوپرنیک اشاره میکند که زمین را مرکز عالم میدانستند و باور داشتند که هفت سیاره دیگر زحل و مشتری و بهرام و خورشید و ناهید و عطارد و ماه در هفت لایه مختلف در آسمان به دور زمین میچرخند که همان هفت آسمان بودند. که این توضیحات بیشتری است که در ارتباط با این مسئله در این ویدیو عنوان شده بود.
بله، عرض کنم که حالا ما فرصتی که متاسفانه نداریم، یعنی مسئله هفت آسمان در قرآن که شاید 12-13 تا آیه دربارش هست، کسی اگه خونده باشه مطالعه داشته باشه بدون شک و تردید داره فضای جو زمین رو داره میگه. یه جا میگه بالا سر شما سبعا شدادن، هفت طبقه سخت نگهبان قرار دادن، یا سبعن شدادن یا سقفن محفوظن، یه سقفی محافظ حیات قرار دادن. خلاصه اون چی که قرآن درباره هفت آسمان میگه، میگه برای حفظ حیات کره زمین سقفی قرار دادیم که این دو تا نقش داره، یکی نقش حفاظتی، حفاظت در برابر میلیون ها اجرام سرگردانی که هر روز به جو زمین برخورد میکنن، با سرعت 200 برابر گلوله یه ذره کوچیکش هم میتونه مرگ‌آور باشه، اینا همه در برخورد به قشرهای پایینی طبقه به اصطلاح اوزون یا پایین تر از اون که غلیظه، هم اینا میسوزن، همه اینا رو خوب میدونن. پس هم در برابر سنگ ها مقاومت میکنه، هم در برابر اشعه های ماورا بنفش، هم در برابر پروتون های سنگین خورشیدی یا باد های خورشیدی یا کهکشانی، هم حرارت زمین رو حفظ میکنه، وگرنه شب 200-300 درجه زیر صفر میرفت، روز 100 درجه 200 درجه بالای صفر میرفت، حرارت زمین رو تعدیل میکنه، هم مانع فرار این عناصر میشه که اکسیژن و ازوت و نمیدونم هیدروژن و یا به صورت مولکولی. نقشای فوق‌العاده‌ای داره این جو زمین. خب یکی میگه که یه سقف محافظی شما گذاشتن، ده دوازده بار تو قرآن این رو میگه به عنوان آیات خدا. دوم میگه زینت دادن، زیناها للناظرین، میگه برای ناظرین زیباس آسمان. خیلی جالب اینه من نظر علمی، اینهایی که پرواز فضایی کردن گزارش هایی که دادن میگن از این جو زمین که خارج میشیم آسمان آبی دیگه خداحافظ، آسمان آبی لاجوردی وجود نداره، تلال و ستارگان وجود نداره، رنگ دیگه نیست، آسمان سیاهه مثل تخت سیاه. زیر جو چون غلیظه ما ستاره ها رو چون مثل یه سکه که تو آب بندازی این آدم احساس میکنه حرکت میکنه تای حوض، چون غلیظه ما ستاره ها رو در یه حالت حرکت میبینیم، رقص ستاره ها رو ما میبینیم، و بعد نور خورشید که در روز میتابه این اوزون بخشی از این نور رو مثل این تسبیح های فسفوری در خودش نگر میداره، اینو تابش شبانه بهش میگن. شب آسمان ما تاریک نیست، یه نوری تمام ذرات نور روز خورشید رو جمع کردن پس میده. پس آسمانش در شبم یه رنگ به اصطلاح برای خودش داره، آسمان نیمه روشنه، تلالو ستارگان ما داریم، شفق سرخ داریم، آسمان لاجوردی داریم. چندین بار گفته در قرآن علاوه بر حفاظت، این جبه که رو زمین شما گذاشتم زندگی شما رو زیبا کرده، زیناها لکم، زینت دادیم برای شما، فضای زندگیتون یه فضای رنگینی باشه، دلچسب باشه. هم گفته که برای ناظرین، ناظرین کجا هستن؟ ناظرین تو زمینن، دارن نگاه میکنن. سه جا گفته که لقد زینا السماء الدنيا، دنیا رو اینا، شخصی که این ویدیو کلیپ رو تهیه کرده اشتباه فهمیده، دنیا صفته، دنیا عرض نیست. پلنت زمین رو میگن عرض، هیچ جا به معنی دنیا نیست، دنیا صفته، یعنی دون، پایین تر. یعنی این هفت طبقه که روی کره زمینه، پایینی شما زیبا کردیم. اتفاقا نور خورشید که میتابه بر زمین، در قسمت پایینه که تجزیه نوری میشه، از قرمز تا بنفش ما رنگی میبینیم، قوس و قزح میبینیم، رینبو میبینیم. در واقع تجزیه نوری در این قسمت پایین اتفاق میفته، ما این رنگ رو در پایین میبینیم، پایین ترین طبقه، در قسمت مگنتوسفر نمیبینیم، در اون قسمت های بالای جو رنگی ما نمیبینیم. حالا عرض منم اول صحبت این بود که این حرفا رو که پیغمبر اسلام که اطلاعات علمی نداشته، مسلمان ها نداشتن، گوینده این سخنان بدون این که خواسته باشه درس هواشناسی به ما بده، ما میفهمیم این حرفایی رو کسی زده که از مسائلی که 20 سال اخیر کشف کردن واقف بوده در واقع. پس نمیتونه غیر خالق آفریدگار این سخنان، سخنان یک بشر باشه. حالا کسانی که اعتقادی به وحی و نبوت و خدا ندارن میگه نه خیر، اینا رو از یونان باستانی دی کپی گرفتن. بنابراین این سماء دنیا که ایشون حالا بهش اشاره کرده آسمان پایینی هست، و اینم که گفتن اصلا این راجب جب زمین نیست، راجب به اصطلاح آسمان های کهکشان هاست. خیر، آیات قبلش اگر بخونن خداوند میگه که این زمین شما جو محافظی نداشت، ما این هفت سبعن، ما سب هفت طبقه براتون قرار دادیم، ثم اوها فی کل سماء امرها، بعد خدا به هر آسمانی وظیفه‌ش و فانکشنش رو عمل کرده شو وحی کرده. وحی تنها به انسان ها نمیشه، همه این موجودات. خدا میگه به زنبور عسل هم وحی کرده، به کوه هم وحی کرده، به همه وحی کرده. وحی یعنی یه نوع الغای عمل کردشونو. میگه خداوند به این هفت طبقه روی کره زمینه وظیفه هر کدومشو بهشون وحی کرده. ثم اوها فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا به زینت للکواکب، یا به مساحی پایینیش برای شما حالا رنگی شده طبقه پایین. اگه کمی دقت کنند خب این مطالب روشنه. حالا اگر باز فرصتی داشته باشیم، سوال دیگه نیست، بگه بتونیم یه بخش دیگه باز این مسئله هفت آسمان رو، توضیحات قرآن رو به صورت خیلی علمی تر خدمتون نشون بدیم، شاید برای کسی که به نظرش این اشکال می آمده قانع کننده باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، حتما.
یکی از جالب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین معماهای قرآن که در طول تاریخ ذهن بسیاری از مفسرین و دانشمندان اسلامی را به خود مشغول داشته، هفت آسمان است. روشن شدن این موضوع برای گشوده شدن کلید فهم بسیاری از مهم‌ترین مفاهیم پوشیده قرآن مانند جن، شیطان، مصابیح و بروج بسیار حیاتی است. از همان ابتدای نزول قرآن در حول این مفاهیم و آیات پرسش‌های زیادی از شخص پیامبر و سایر پیشوایان به عمل می‌آمد که وجود احادیث فراوان در این زمینه گویای آنهاست. به خاطر تکرار زیاد هفت آسمان در قرآن، مسلمانان به اهمیت درک آن به خوبی پی برده بودند و تلاش زیادی بدین منظور نمودند. اما با توجه به مشکلاتی که در فهم مسئله وجود داشته، تمامی این کوشش ها با ناکامی همراه بوده است. به جرأت میتوان گفت که تاکنون هیچ مفسری نتوانسته است مدلی از هفت آسمان ارائه نماید که با تمامی آیات مربوطه و دستاوردهای تجربی بشر همخوانی داشته بدون عیب و نقص باشد. از همان قرون اول هجری مسلمانان برای حل مشکل هفت آسمان علاوه بر قرآن و حدیث به کتب پیشینیان نیز مراجعه می نمودند، چرا که بسیاری از مطالبی که در قرآن آمده در کتب آسمانی دیگر نیز بدانها اشاره شده است. اما متاسفانه در زمینه هفت آسمان نه در تورات و نه در انجیل مطلب قابل ذکری نیامده است. هم مفسران در پی پاسخی روشن در زمینه هفت آسمان از حدیث و تورات و انجیل راه به جایی نبودند، پیداست که عقاید و نظریات متداول بیشترین نقش را در تفسیر آنها داشته است. از این رو باید دید که آگاهی اعراب صدر اسلام در زمینه مسائل تجربی و نجوم در چه سطحی بوده است و آنها نسبت به جهان چگونه می‌اندیشند. حقیقت آن است که علم نجوم در دوران جاهلیت در بین اعراب در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناقص و ابتدایی بود. حال آنکه هندیان، ایرانیان و به ویژه یونانیان قدیم در علم نجوم پیشرفت‌های چشمگیری داشتند و ستاره شناسان بزرگی در بینشان پدید آمده بودند. شناخت اعراب جاهلی در زمینه نجوم منحصر به شناخت بعضی از سیارات و ثوابت یعنی ستارگان بود و این نیز بدان سبب که برای جهت‌یابی و حرکت در مسیح صحیح در دل صحراها و شنزارهای بی‌خط و نشان چاره‌ای جز آشنایی با برخی ستارگان نداشتند، چرا که در غیر این صورت در دل بیابانها هلاک می‌شدند. البته باید توجه داشت که شناخت نجومی یهودیان و مسیحیان شبه جزیره نیز بهتر از اعراب نبوده و در تورات و انجیل هم چیزی که بتواند به آنها آگاهی بیشتری بدهد وجود نداشت. از اینجا به خوبی روشن می شود که درک اعراب از آیات قرآن در زمینه نجوم بسیار محدود بوده و حداکثر چند آیه که ظاهراً با معرفت ابتدایی آنها سازگاری داشت می‌فهمیدند و در مقابل بسیاری از حقایق پیچیده نجومی نظیر همین هفت آسمان و بروج برای اعراب غریب و ناشناخته بود. به مرور اعراب و کلاً مسلمانان برای روشن شدن این مفاهیم رو به راه‌های دیگری نمودند. استفاده از تجربیات و نظریات اقوام دیگری که در زمینه نجوم کار کرده بودند، توجه آنها را به خود جلب کرد. به ترجمه و خواندن کتب ایرانی و هندی و سپس یونانی روی آوردند. آنچه مسلمین را بدین کوشش‌ها و پیجویی‌ها در امر آموزش نجوم برمی‌انگیخت، آیات و حدیث بسیاری بود که بر اهمیت این علم و رابطه اش با خداشناسی تأکید می‌کرد. به عنوان مثال در آیه 190 از سوره آل عمران چنین آمده است: همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و پیامد شب و روز دلائلی است برای خردمندان، آنهایی که چه در حالت ایستاده و چه نشسته و یا به پهلو خوابیده خدا را یاد می کنند و در خلقت آسمان ها و زمین می اندیشند، گویند پروردگارا این را بیهوده نیافریدی، تو منزهی ما را از عذاب آتش در امان دار. در اواخر حکومت امویان و اوایل خلافت منصور عباسی با ترجمه کتب یونانی و عربی مسلمین یک باره از عظمت معرفت یونانیان در نجوم شگفت زده شدند. به ویژه کتاب بطلمیوس در زمینه علم نجوم که در عربی به نام مجستی شهرت یافت همه را خیره کرد. بطلمیوس بر اساس علم هندسه توانسته بود حرکات کلیه ثوابت و سیارات را توضیح دهد. محاسبه و پیشبینی صحیح کسوف و خسوف و موارد دیگر از این قبیل ایمان مسلمین را نسبت به حقانیت مطلق کتاب مجستی و نجوم بطلمیوسی واضح می‌کرد. از یک سو درک ناچیز اعراب از نجوم و از سوی دیگر به خاطر ارج و اهمیتی که قرآن برای این دانش قائل بود، طبیعی است که وقتی مسلمین با چنین کارایی و عظمتی در نجوم بطلمیوسی روبرو شدند، آن را به عنوان حق مطلق بپذیرند و مبنای جهانشناسی خود قرار دهند. اینجاست که مفسران در جهت تطبیق مفاهیم نجومی قرآن با هیئت بطلمیوسی به کوشش پرداختند و دست به تأویل این مفاهیم از جمله هفت آسمان زدند. بطلمیوس مؤلف کتاب مجستی در یک قرن و نیم قبل از میلاد در مورد چگونگی حرکت ستارگان اعم از ثوابت و سیارات نظریه‌ای بدین مضمون ارائه داد. زمین کره ثابتی است که دیگر اجرام سماوی بر حول آن می‌گردند. اطراف زمین را کره هوا احاطه کرده و کره هوا را هم کره آتش در بر گرفته و فلک قمر نیز کره آتش را در بر دارد. فلک قمر ماه و ستاره‌ای ندارد. سپس فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، هر کدام به ترتیب بر فلک قبلی احاطه دارد و هر یک از آنها ستاره ای دارد که با آن شناخته می شود. بر فلک زحل، فلک هشتم بزرگی احاطه دارد که همه ستاره های ثابت مانند میخ بر پیکر آن کوبیده شده است. و بعد از آن فلک نهم یا اطلس می باشد که همه افلاک در شکم آن قرار دارد. فلک اطلس یا فلک الافلاک خود ستاره‌ای ندارد و قطر آن نامحدود است. در هر شبان روز این فلک با همه افلاک درون آن یک بار به دور زمین می چرخد. این مدل از کیهانشناسی چون بهترین و کاملترین برای توضیح وقایع کیهانی بود، نزد همه دانشمندان و حکما و فلاسفه قدیم مقبولیت یافت و تا حدود 1500 سال بر علم نجوم حاکمیت مطلق داشت. در تطبیق قرآن با این دستگاه نجومی، مسلمین به تأویل مفاهیم ناآشنای قرآن پرداختند و بی توجه به واقعیاتی که مورد نظر قرآن بود، با کمترین قرائن موافقی اصطلاحات را به میل خود توجیه و تعبیر می کردند. آنها اصطلاح فلک در قرآن را دقیقاً معادل با اصطلاحی گرفتند که در هیئت بطلمیوسی به منظور دیگر به کار برده شد. حقیقت آن است که در قرآن ذکری از تعداد فلک ها به میان نیامده و تازه اگر صحبت از تعداد شده از هفت است که در رابطه با آسمان و نه فلک می باشد. آنها برای انطباق این دو مجبور به توجیه و تعبیرهای غیر موجه در مورد دیگر مفاهیم قرآنی مانند کرسی و عرش شدند. البته طبقه طبقه و تو در تو بودن هفت آسمان از نظر قرآن مستمسکی به دست ایشان میداد که آن را با افلاک بطلمیوس منطبق سازند. این سازگاری ظاهری آیات قرآن با نظریه بطلمیوس از یک سو و نیز موفقیت این نظریه با مشاهدات حسی و تجربیات محدود زمانه در نجوم از سوی دیگر، موجب شیفتگی و تسلیم مفسران اسلامی در مقابل تفکرات فلسفی یونان شد. آنها از نظریات بطلمیوس به عنوان حقایق مطلق و مورد تأیید قرآن دفاع می کردند. این تصور مطابقت قرآن با هیئت بطلمیوس چنان مقبولیت یافت که بسیاری از مستشرقین پنداشتند که قرآن نظریات کیهانشناسی و نجومی خیش را از یونان قدیم اقتباس کرده و چیز تازه و نوی ندارد. ذکر این نکته لازم است که وقتی در مطابقت یک مدل تجربی با قرآن تحقیق می کنیم، سازگاری چند آیه کفایت نمی کند. شرط مطابقت آن است که تمامی آیات قرآن در آن زمینه مدل مورد نظر ما را تایید نماید و در هیچ آیه‌ای با تناقض مواجه نشود. وجود تناقضات و نارسایی‌ها در هیئت بطلمیوسی به مرور کم و بیش احساس کردید و صاحب نظران و دانشمندان را در شماره افلاک و اوضاع و نظامات آنها دچار سرگردانی می‌کرد. به طوری که برای حل مشکلات ناشی از نارسایی‌ها و تناقضات در هر گوشه از مدل فوق با مشکلات و تناقضات جدیدتری مواجه می‌شدند. تا آنکه در قرن 16 میلادی کوپرنیک لهستانی ادعا کرد که خورشید مرکز سیارات است و زمین و سایر سیارات به دور خورشید می‌چرخند. چندی بعد گالیله صحت این نظریات را با کمک تلسکوپ به طور تجربی اثبات نمود و ضربه محرکی بر پیکر نظریه بطلمیوسی وارد کرد. در همین دوران کپلر شکل مدارهای سیارات را دقیقاً محاسبه و معین کرد و بالاخره نیوتن تمامی مشکلات نظریه جدید را برطرف ساخت و به عنوان دستگاهی نوین در نجوم به تبیین پدیده‌های آسمانی پرداخت. با سقوط نظریه بطلمیوسی، مفسران اسلامی به تدریج دیدگاه نوین در نجوم را پذیرفتند و با تکیه بر آن به تفسیر آیات مربوطه پرداختند. مفسران که در گذشته بر پایه نظریه بطلمیوسی نتوانسته بودند توجیه دلچسبی برای آیات قرآن در زمینه نجوم پیدا کنند، این بار روزنه امیدی در دست آوردهای علمی جدید می‌جستند. اما هفت آسمان به خصوص عدد هفت آن همچنان مشکل لاینحلی باقی ماند. بدین سبب عده‌ای از آنها معتقد شدند که منظور قرآن در اشاره به عدد هفت کثرت و گستردگی آسمانها و نه الزاماً تعداد آنهاست. اما با بررسی آیات مربوطه روشن می‌گردد که در تمامی هشت موردی که در قرآن از سبع سماوات نام برده است کوچکترین نشانه ای از کثرت و بیشماری دیده نمی شود. در مورد هفت آسمان تفسیرهای دیگری تا کنون ارائه گرده است، از جمله اینکه هفت آسمان طبقات جو زمین می باشد. این نظریه نیز گرچه نقاط مثبت و تازه‌ای در بر داشته و با گروهی از آیات منطبق است، ولی اشکالات حاصله را در برخی آیات بدون پاسخ. از جمله مسئله ستارگان به عنوان زینت آسمان نزدیک و معنی بروج، شیطان، جن و غیره است. از طرف دیگر، ارمیس به وجود هفت طبقه جوی اعتقاد نداشته، نظریه مزبور را تایید نمی کند. به جرأت می توان گفت که تا کنون هیچ نظریه ای ارائه نشده است که بتواند در رابطه با مشکل هفت آسمان کاملا حق مطلب را ادا نماید و مورد تایید و تصدیق تمامی آیات مربوطه قرار گیرد. از آنجا که علم بشر در زمینه نجوم به پیشرفت‌های شگرف نائل شده و تا کنون پرده از راز هفت آسمان برداشته نشده، باعث شده است که برخی چنین تصور کنند که نظریات قرآن در زمینه طبیعت با واقعیات تجربی قابل انطباق نبوده، آنها را نباید جدی گرفت. آنها توجه ندارند که اگر تبیین‌های این کتاب با واقعیت‌های تجربی انطباق نداشته باشد، به هیچ وجه نمی‌توان اثبات نمود که راهنمایی‌های این کتاب در جهان تجربی با واقعیت انطباق دارد. برای هر مسلمانی که معتقد به حقانیت و دستورات و راهنمایی‌های قرآن در جهان تجربی است، واجب است نشان دهد که تبیینات این کتاب از جهان تجربی از جمله هفت آسمان با واقعیت مطابق است.
آقای بازرگان، خیلی متشکر از اینکه وقتی گذاشتید در این نوبت‌های متفاوت تونستیم این پاسخ‌هایی به این نکاتی رو که در این ویدیو کلیپ داده شده بود، ویدیو کلیپ گفته شده بود، ما پاسخ‌های مناسبی رو بدیم. امیدواریم که مورد توجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه و از صبر شما در توجه به این برنامه ها تشکر میکنیم و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما. آقای بازرگان، متشکرم.
منم ممنون، متشکر. امیدواریم این 3-4 برنامه که داشتیم در توضیح ایرادایی که به این اصطلاحاً معجزات علمی قرآن ایراد گرفته بودن، که اینا برگرفته شده از دانشمندان یونان باستانه، هم تشکر از کسانی که اینو در اختیار من گذاشتن و هم کسانی که فیلم های توضیح دهنده رو تهیه کرده بودن، امیدواریم که مفید و آموزنده بوده باشه و اگر برنامه مفید فکر میکنید هست، شاید بتونیم تو این زمینه ها باز هم برنامه هایی داشته باشیم. ممنون و متشکر از توجهتون.